ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید آماده افزایش تولید نفت بعد از آغاز تحریم‌های ایران است. دونالد ترامپ برای دومین بار با پادشاه عربستان درباره جمال خاشقجی گفتگو کرد. ترکیه کنسولگری عربستان در استانبول را بازرسی می کند. برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه تأکید کرد که با شروع دور جدید تحریم‌ها، واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و در این زمینه آمریکا برای برقراری توازن بازار آماده افزایش تولید نفت است. او میزان این افزایش تولید در سال آینده را 1 میلیون بشکه برآورد کرد. آقای هوک که پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقام‌های اروپایی در لوکزامبورگ به سر می‌برد، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های مختلف گفت هدف از تحریم‌های آمریکا تحت شعاع قرار دادن تجارت در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و به گفته او حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد. دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران که حوزه انرژی را در بر می‌گیرد از نیمه آبان ماه امسال از سر گرفته می‌شود و از چندی پیش گزارش‌هایی در مورد کاهش تولید و کاهش درخواست خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها در رسانه‌ها منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بار دیگر با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره روزنامه‌نگار منتقد ناپدید شده سعودی صحبت کرده است و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را برای بررسی این موضوع و دیدار با پادشاه عربستان فوراً به ریاض می‌فرستد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری بدون اشاره به زمان انجام گفتگویش با پادشاه عربستان نوشته است که در این گفتگو ملک سلمان داشتن هر گونه اطلاع درباره سرنوشت جمال خاشقجی را رد کرده است. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نامش اعلام نشده میگوید پلیس این کشور عصر روز دوشنبه کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را برای تحقیق در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی، بازرسی میکند. این مقام گفته است که این بازرسی به طور مشترک توسط ترکیه و عربستان سعودی انجام خواهد شد. جمال خاشقجی از حدود 2 هفته پیش که به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود ناپدید شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تحصن معلمان برای دومین روز در برخی مدارس تعدادی از شهرها است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معلمان در برخی مدارس شهرهایی چون کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل برای دومین روز تحصن کرده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. روز یک شنبه نیز مدارس برخی شهرهای ایران شاهد تحصن معلمان بود. و پلیس آلمان میگوید با بازداشت فرد گروگانگیر، حادثه گروگانگیری در ایستگاه مرکزی قطار شهر کلن در غرب این کشور پایان یافت. ظهر روز دوشنبه یک مرد زنی را در یکی از فروشگاه‌های ایستگاه قطار کلن به گروگان گرفته بود. این حادثه باعث تعطیلی کل ایستگاه قطار شهر کلن شد. پلیس هنوز اطلاعاتی درباره هویت و انگیزه فرد گروگانگیر از اقدامش منتشر نکرده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به اروپا با هدف گفتگو با متحدان آمریکا درباره نیاز مشترک برای مقابله با کلیت عملکرد جمهوری اسلامی که مخرب توصیف شده گزارش شده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، برایان هوک بناست در لوکزامبورگ و بلژیک با مقامات اتحادیه اروپا و در فرانسه با مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی دیدار و گفتگو کند. بلژیک مقر سرویس پیام‌رسانی مالی بین‌المللی سویفت است که آمریکا در راستای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در پی قطع ارتباط آن با ایران است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دور دوم تحریم‌های آمریکا که از 4 نوامبر 13 آبان مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، حوزه‌های بانکی و نفت و گاز ایران را هدف می‌گیرد. با وجود گزارش‌ها درباره اختلاف نظر در دولت آمریکا بر سر مسئله قطع یا ادامه دسترسی ایران به جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی یا همان سویفت، این سیستم بین المللی نقل و انتقالات پولی که ناظر بر ارتباطات مالی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور است، انتظار می رود تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرد. سویفت تابع قوانین اروپایی است، گرچه روابط گسترده‌ای با مؤسسات مالی آمریکا دارد و مدیرانی از بانک های آمریکایی و دستگاه های فدرال عضو هیئت مدیره سویفت به شمار می روند. آیا آمریکا در پی قطع ارتباط سویفت با ایران است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
بحث اصلی بر سر این است چگونه میتوان کنترل کرد مؤسسات مالی و بانکی که با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنند، مثلا به دلار رو بشناسند یا به طور کلی بشناسند که این داد و ستدها به سود آنچه که آمریکا فعالیت‌های تروریستی میباند نباشد، خارج از این دوتان باشه بدونند که چه مؤسسات و بانکهایی داد و ستد میکنند با جمهوری اسلامی. بعد اگر این مؤسسات به دلیلی با امریکا رابطه داشته باشن، اون وقت امریکا میتونه که علیه اینا اقامه حقوقی بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، تحریم واقعی را بسته به قطع ارتباط ایران با سویفت میداند.
در صورتی که امریکا بخواد واقعا ایران در تحریم قرار بگیره و حتی اگر موفق باشه که نفتش رو صادر بکنه فرضاً به چین یا هند، امریکا ناچار هست که سویفت هم ببنده، برای اینکه راه دسترسی ایران به ذخایر ارزش در خارج از کشور رو یک جوری ببنده. البته امریکا در شرایط فعلی که الان FTAF داره صحبت میکنه در مورد اینکه ایران رو در لیست سیاه بگذارد یا نه، دست بازی خواهد داشت. بنابراین امریکا این امکان رو داره که فشار بیاره. اما باید بیاد بیاریم که امریکا تنها کشوری نیست که تصمیم میگیره در مورد سویفت.
در هفته های اخیر تهران و اتحادیه اروپا به دنبال راه دیگری برای نقل و انتقالات مالی تجاری خود در صورت قطع ارتباط ایران با سویفت بودند. آیا راهکاری که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد میشود میتواند کارآمد باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا آن را مؤثر نمیداند.
این مفید فایده نخواهد بود. امریکا به این شرکت‌ها چنین خواهد گفت: حالا شما ممکنه مجانی با ایران کار کرده باشید، ممکنه که از کانال اتحادیه اروپا با ایران کار کرده باشید، ما کاری نداریم، اما اگر شما این کار بکنید، اون وقت بخواد بازار آمریکا، فناوری آمریکا یا نیروی کار آمریکا باشه، اقامه دعوا علیه شما می‌کنیم و جریمتون می‌کنیم، مگر اینکه گزارتون به امریکا نیفته. از همین روز که بسیاری از شرکت‌ها از ایران اومدن بیرون و که فعالیت هیچ کدوم ندارن، باورم بر اینه که اروپا این کار کرده است که یک اعتبار و حیثیت سیاسی برای خودش نگه داره که بگه اینطوری نیست که امریکا دستور بده و ما عملی انجام بدیم.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا آنچه را که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد می شود راهی معمول نمی داند.
این مکانیزم تجربه شده ای است. ایران هم حتی در دوره جنگ ایران و عراق به خصوص با شرکت‌های سوئدی از مکانیزم شبیه اون استفاده کرده. هرچند یک شرکت یا کشوری که در شرایط عادی است از اون استفاده نمی‌کنه، چرا؟ برای اینکه یه سیستم موازی خواهد بود با سویفت. منتها هرچند ایران برای اینکه باری به هر جهت و از تنگنات بیرون بیاد از این به اصطلاح روش استفاده کنه، طبیعتاً اون نمی‌تونه جایگزین روش‌های متعارف فعلی بشه و در نتیجه هزینه‌های اضافی خواهد باش برای طرفین.
در حالی که تنها 3 هفته به اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا در حوزه‌های نفت و گاز و امور بانکی ایران بیش نمانده، راه‌های چندانی پیش روی جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شوند، مگر آنکه دسترسی ایران به سویفت برای رصد نقل و انتقالات مالی ایران برقرار بماند، یا اینکه اتحادیه اروپا بتواند راهکاری کارآمد را پیش پای تهران قرار دهد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در آلمان طی ماه سپتامبر نسبت به ماه‌های پیش از آن بار دیگر افزایش یافته. در این ماه شمار پناهجویان ایرانی به حدی بالا بوده که آنها پس از سوریه مقام دوم را به دست آوردند، موضوعی که تا کنون بی سابقه بوده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار رسمی در ماه نهم سپتامبر امسال نزدیک به 13,000 پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند که بیش از 1,100 تن آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته، پناهجویان سوری از نظر شمار جایگاه اول و پس از آن به ترتیب پناهجویان ایرانی، عراقی، ترک و افغان مقام‌های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. به این ترتیب برخلاف ماها و سالها پیش، پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان عراقی و افغان ربوده و در ماه نهم سپتامبر به جایگاه دوم دست یافتند. بر پایه این آمار رسمی از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم نزدیک به 7400 پناهجوی ایرانی تقاضای پناهندگی از آلمان کردند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش یافته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، نیز با نگاهی به آمار تازه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
چیزی که قابل توجه ازدیاد تعداد پناهجویان ایرانی در این آمار هست. ما بعد از سالها می‌بینیم که در ماه سپتامبر ایران پس از سوریه در رده دوم بوده که پناهنده صادر کرده. بالای 1100 پناهجوی جدید ایرانی فقط در ماه سپتامبر پس از سوریه قرار گرفته، یعنی حتی از عراق و افغانستان هم تعداد پناهجویان ایرانی بیشتر شده. نکته قابل توجه دیگر از این آمار اینه که ایران از معدود کشورهاییه که در فاصله ژانویه تا آخر سپتامبر تعداد پناهجویاش نسبت به سال گذشته که هنوز قوانین کمی راحت تر بود اضافه شده. یعنی در 9 ماه اول امسال چیزی کمتر از 7400 ایرانی فقط در آلمان تقاضای پناهندگی دادن. به این برمیگرده که علاوه بر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، حتی با وجود بسته شدن بسیاری از راه‌ها، ایرانی‌ها هنوز به شدت از کشور خارج میشن. البته نمیشه پنهون کرد که یک بخش قابل توجهی از این پناهندگان فرصتی استفاده کردن و اون پرواز بدون ویزای تهران به بلگراد، پایتخت زربستان بود. این یکی از دلایل ازدیاد، ولی این بعد تغییر پیدا کرد. وزیر کشور زربستان سفر بدون ویزا رو برای ایرانی ها لغو کرده. اگر این راه قطع بشه برای همیشه، به احتمال روی تعداد پناهجویان ایرانی در ماهای آینده تاثیر خواهد گذاشت، ولی زیاد نخواهد بود.
آقای نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر آن دست از پناهجویان ایرانی که با وجود سخت‌تر شدن راه ورود به آلمان خود را به این کشور رسانده‌اند، در حال حاضر بیش از 1600 پناهجوی ایرانی هم در بوسنی‌هرزگوین، کشور کوچکی در حوزه بالکان، به سر می‌برند و قصد دارند از راه‌های غیرقانونی وارد کرواسی و از آنجا وارد مرز اتحادیه اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.